قبل از اینکه درس رو شروع کنیم، یکی از آقایونی که سالها بحث ما می آمدن، مرحوم آقای عبداللهی به رحمت خدا رفتن، همین پریروز هم در درس حضور داشت. ولی خب سالها بود مریض بود، طلبه بسیار جدی بود. من یادم میاد که از همون اوائلی که ما بحث خارج و اصول رو شروع کردیم، ایشون حضور داشت و یکی از کارهای خوبی که می کرد این بود که خلاصه مباحث اصول یک سال رو تنظیم می کرد و تحویل ما می داد، بدون اینکه حالا منم خواسته باشم ازش. خودش خیلی طلبه پرکاری بود و بسیار طلبه متدینی هم بود. خداوند رحمت کنه ایشون رو و همچنین باز یادی هم بکنیم از شهید مدافع حرم، مرحوم آقای شیخ محمود تقی‌نژاد، بله. عرض میکنم که ایشون هم در از شهدای مدافع حرم بود و طلبه بسیار جدی هم بود برای هر دوشون و برای همه شهدا و همه اموات. یک فاتحه قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل الله احد، الله الصمد، لم یکن له کفوا احد. حالا اگر اجازه بفرمایید قبل از درس این کلامی که از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه در هفته گذشته خوندیم، این ناقصمون این رو معنا کنیم بعد وارد درس بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه 21 نهج البلاغه می فرماید فَإِنَّ الْقَایَةَ أَمَامَكُمْ وَإِنَّ وَرَاءَكُمْ السَّاعَةَ. خب هم راجع به کلمه قایت، هم راجع به کلمه وراء، هم راجع به کلمه ساعت، اصلا راضی به این سه تا کلمه بین شراح نهج البلاغه بحث. مراد از قایت چیه؟ فإن القایت امامکم، این یه معنای بدویش این است که هر کسی به سمت یک هدفی داره میره، به سمت یک قایتی داره میره. فإن القایت امامکم، یعنی شما اینطور نیست که قایت نداشته باشید، هدف نداشته باشید، دارید به یک قایتی حرکت میکنید. این یه معنای بدویشه. یه معنا و احتمال دوم این است که مراد از قایت موته، که قایت این دنیا و نهایت ظاهری این دنیا موته، یعنی فَإِنَّ الْمَوْتَ أَمَامَكُمْ. احتمال سوم عرض شد جنت و نار، جزائه، که باز در بعضی از شروع نهج البلاغه آمده. خب این سه احتمال در این قسمت اول. وَإِنَّ وَرَاءَكُمْ السَّاعَةَ، باز ساعت چیه مراد؟ یه احتمال دارن که ساعت موز باشه. اونایی که اون معنای اول رو برای ان القایت امامکم، که هر کسی قایتی داره، این ساعت رو معنای موت گرفتن. یه احتمال این است که ساعت معنای هم ساعت عمره، که خب این در بعضی از شروع هم آمده. ساعات شبانه روز انسان، همینطور ورای انسانه. احتمال سوم ساعت یعنی همون قیامت. و این وراءکم از ساعت، بعضی هم یه احتمال چهارو می دادن که ساعت مراد برزخ باشه. خب کلمه یه ورا، آقایون توی حیث و بیس افتادن که ورا رو چی معنا کنیم، گفتن ورا معنای پشته. خب اگر ساعت رو، ساعتی که در عمر انسان داره میاد، این بعد از انسانه، یعنی آینده است، اگر قیامت اونم آینده است، اگر مرگ اونم آینده است، اگر برزخ اونم آینده است، لذا ای در صدد توجیه بر آمدن. ما در جلسه گذشته عرض کردیم ورا از الفاظ ازداده، هم به معنای پشت میاد هم به معنای جلو میاد. این تعبیر رو هم در لسان العرب داره هم در کتابهای دیگر لغت داره. در خود قرآن هم در داستان حضرت خضر و موسی، حضرت موسی و حضرت خضر میفرماید کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا، کان وراءهم ملک بعد از اینها، یا من ورائه جهنم، جهنم رو هم دو تعبیر وراء کرده، من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. وراء به معنای قدام استعمال شده، لذا اینجا مسلم کلمه ورا به معنای قدامه. خب تا اینجاش خیلی مشکلی نداره، حالا چه اون قایت قایت باشه معنای لغویش، چه معنای مرگ باشه. امیرالمومنین میفرماد بالاخره شما به سمت یک قایتی دارید میرید و ورا و قدام شما قیامته. تهدوکم یعنی قیامت میخواند شما رو، قیامت داره عرض میشود که هر آنی انسانها رو به سوی خودش میخواند. حالا بعضیا ساعت این تهدوکم رو فعالش رو مرگ گرفتن، نه مرگ هم میخوانه تو بعضی روایات داریم، ولی اینجا مراد همون ساعته. خب بعد میفرماد تخفف و تلهب، تخفف و یعنی سبک کنید خودتون رو. خب تلهب و به چی تلهب؟ باز اکثر شارحین نهج البلاغه گفتن تلهب و به سلف صالح، سبک بار بشید تا به افراد متقین از سلف صالح ملحق بشید. خب شاید همه، من این مقداری که دیدم همه این رو تعبیر میکنن تخففو، در همین ابن میثم بهرانی میگه تلهبو برای رسیدن به درجات سابقین، و یک ملازمه بین زهد و رسیدن به اتقیا. خب اینم البته معنای فی نفس خوبیه که انسان الگوی خودش رو اتقیا قرار بده، برای اینکه بخواد به اون مقامات اونها برسه باید بار خودش رو سبک کنه. از هر چیزی انسان سبک بکنه، یکیش از جهله، هر کسی که جاهله بارش سنگینه. علم انسان رو سبک بار میکنه، علم زدودن جهل از نفسه، نفس انسان هرچی جاهل باشه انسان سنگین تره. هرچی انسان علم رو تزریق کنه و در خودش قرار بده نفس او سبکتر میشه. این هم یه چیز عجیبیه دیگه که علم خصوصیتش اینه هر چی زیاد میشود انسان رو سبکتر میکنه. شما ببینید وقتی یه مطلبی رو نمیدونید انسان گرفتار یه استرابیه، گرفتار یک ناراحتیه. وقتی انسان میدانه آرام میشه، سبک میشه. از جهل انسان نفس خودش رو تطهیر بکنه، از گناه که نفس رو اونچنان سنگین میکند که خود گناهکار به خوبی احساس میکنه این رو، از تعلقات دنیوی که ولو گناه هم نباشه، تعلقات دنیوی. در اون جلسه گذشته عرض کردم اینا تعبیرش برای انسان آسونه ولی واقعا خیلی مشکله، در حد امتناعه. انسان از تعلقاتش، آدم یه نگاه کنه بینه که چه تعلقاتی داره. خب ما الان مهمترین تعلقمون همین درسه مثلا. اگر امروز آمدیم گفتن آقا شما حق ندارید اینجا درس بگید، ما چه حالی برامون درس میده؟ آیا خیلی طبیعی برخورد میکنیم؟ خیلی خوب الحمدلله که مثلا وظیفه رو دیگه بر دوش ما نیست، یا اینکه آدم به زمین و زمان بدگویی میکنه. و خیلی واقعا گاهی اوقات من به بعضی از همین رفقا در بعضی از امور مواجه میشم، میبینم که حالا خودمون بدتر از اونا هستیم، هممون گرفتار خیلی از این تعلقات هستیم. خیلی اگر کم به ما توجه بشه، دیر به ما سلام کنن، حالا خود ما که حاضر نیستیم سلام بکنیم، دیر سلام کنن، دیر جلو پای ما برخیزن، عرض میشود که اینا چیزا گرفتاری هاییست که ما داریم. حالا بازاری تعلقاتش این است که سود زیاد گیرش بیاد، یه شبیه که سود کم گیرش میاد خوابش نمیبره تا صبح. ما عرض میشود که یه روز که احتراممون نکنن خوابمون نمیبره، ما اینطور گرفتاریم. ولی باید اون از خدا بخواهیم ما، و واقعا هر چه مونده از عمرمون، نمیدونم چقدر مونده، عرض کردم دیگه آقای عبداللهی دو روز پیش همینجا نشسته بود، من خوبی آدم هست، با اینکه حالا من در درس معمولا چون هی دارم فکر میکنم، حتی افرادم که میبینم گاهی اوقات نمیبینم، گاهی اوقات شده بعضی از آقایون تو درس بودن گفتم که شما نبودید امروز درس، گفتم چرا، اون نزدیکم نشسته بودی. ولی ایشون رو متوجه تو ذهنم خوب هست که خب نیست، الان دو روز از فوتش گذشته، ما هم که نمیدونیم دیگه حالا کم زیاد. واقعا بیایم این مسئله تخففو رو بهش عمل بکنیم، به اندازه در زندگیمون واقعا تا میتونیم، حالا باید عامل باشیم انشاءالله، تا میتونیم قناعت کنیم خودمون. البته ببینید یه نکته رو انسان تو روایات هم داره، بین اینکه انسان خودش قناعت کنه یا اینکه انسان خانوادهش رو در سختی قرار بده فرق وجود داره. یه کسی که میتونه خانوادهش رو در یه حد متوسطی هم اداره کنه به که نه باید نون خوش بخوری تو، بچه ها هم همینطور، عرض میشود که این اصلا منهیه در اسلام. از توفیقات یک مرد این است که اونی که داره در درجه اول صرف برای خانوادهش بکنه، اما خودش تا میتونه قناعت بکنه، تا میتونه زهد داشته، کم بخورد، کم بخوابد، کم بگوید، کم دل ببندد به دنیا، اینا رو باید انسان ما در خودمون پیاده کنیم. آن اگر ما اینها رو در خودمون پیاده کنیم، بچه های ما میپذیرن، عملا میپذیرن. ولی اگه اونام ببینن که نه ما هی اشتیاق داریم، اشتیاق داریم به این تعلقات، خب اونا جلوتر از ما میرن، با سرعت بیشتری میرن. حالا من امروز میخوام این تخففو تلحقو، به نظر من این تعبیری که در شروع نهج البلاغه آمده درست نیست. تلحقو به سابقین، تلحقو به چی؟ به ساعت احسنتون. خیلی روانه، میگه اگه میخوایید ملاقات کنید قیامت رو، سبکبار بشید. از این سفر طولانی دنیا هرچی انسان با بار سبک برود به قیامت و قیامت رو ملحق کنه موفقه. تلحق و قیامت رو. خب باز جمله بعد، من این که اصلا این جمله امروز بیشتر خوندم، برای هم جمله به آخرشه. فإنما ينتظروا بأولكم آخركم. این بنابراین که اینطوری خونده بشه، یا ينتظروا بأولكم آخركم. چی میخواد بگه این جمله؟ بعضیا گفتن اون کسانی که قبل از ما از دنیا رفتن، اینها منتظر آخرین ما هستن. غالبا همینطوری هم معنا کردن. میگن یه عده‌ای که از دنیا میرن، اینا همشون منتظر میمانن که آخرین بیان. شبیه حالا اون تعبیری که تو آیه شریفه داری که و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. حالا یک انتظاری گذشتگان، اونا که زودتر رفتن از این دنیا، نسبت به اونا که بعدن میخوان بیان. خب این انتظار کجاست؟ آیا در عالم برزخه؟ خب تو این عبارت کاری برزخ حضرت نداره، مربوط به قیامت داره بیگه. بعضی ها به این نکته توجه داشتن، گفتن که در قیامت خدای تبارک و تعالی اونهایی که اول از دنیا رفتن یا اول مثلا محشور میشن، اونا رو نگه میداره، اونا منتظر میمونن تا دیگرانم بیان و مجموعاً حساب رسی بشه. انما ينتظر به اولکم آخرکم. این دو احتمال که یه احتمال مربوط برزخ باشه، یه احتمال مربوط به خود قیامت باشه، یه احتمال سومی هم در ذهن ما اومده و اون این است که باز این جمله مربوط به خود قیامته. یعنی این کنایه از این است که قیامت منتظر اولین و آخرین شماست، نه اینکه حالا اونا که زودتر رفتن، ولی اینکه حالا تو روایات و تعابیر دیگه هم داریم اونا منتظر آیندگانن. گاهی اوقات تو بعضی از روایات برزخ داره آیون که مثلا یک کسی هست 50 سال میشه از دنیا رفته، بعد از 50 سال مثلا یکی از نوه های او، بستگان او، دوستان او از دنیا میره، اونجا ملاقات میکنه او رو. بعد او میگه از فلانی چه خبر؟ میگه فلانی 10 سال پیش فوت شده. میگه عجیب، پس معلوم میشه که او سقوط کرده، یعنی حتی خبرش هم به اون قبلی ها نمیدن، انقدر وضعش بد هست که او دیگه اصلا در یک جنب دیگری قرار میگیره. اینا که حالا امورشون مثلا نزدیک به همه درسته، اینا هم رو خبردار میشن که کی دیروز فوت شده، کی مثلا 1 سال پیش فوت شده، ولی میگه که وقتی سراغ میگیره از فلان آدمی که زودتر از این آدم مرده، او میگه او 10 سال زودتر از من مرد. میگه نه، ما اینجا خبردار نشدیم. یعنی خیلی وضعش بد بوده. خب اینا هست تو روایات، داریم این رو در برزخ، حالا تو قیامت هم شاید شبیهش باشه، ولی این جمله من به نظرم کنایه از این است که انما ينتظر به اولکم آخرکم، یعنی همانطوری که در دنیا عرض میکنم که یه گروهی منتظر گروه دیگرن، توی آخرت قیامت منتظر اولین و آخرین شماست. یعنی قیامت میگه همه تون رو من میخوام در من حاضر بشید و در من جمع بشید، اولین آخرین. خود قیامت انتظار داره. این حالا به نظر من از عبارت این استفاده میشه، حالا خودتونم دقت کنید ببین چیز دیگه از عبارت استفاده میشه یا نه. چیزی به ذهنتون میاد آقای رحمان پور؟ اتوان با این بیان من خیلی خوب میشه. برسید به چی؟
اونایی که زودتر
رفتن اینه
که
از این داشتن
که آخری ها اونایی که از عربیان
بهشون
برسه، شما
زودتر
بهشون برسید. این نما رو من دیگه معنی میگرد که اونایی که از
زودتر
رفتن، شما قبل از انما تلحقو رو به چی
تلحقو؟ این تلحقو
شما
دادیم به
ساحت، ما میخوام
بگم
اونایی که جلو رفتن، میگه شما زودتر به اونایی که جلو رفتن
برسید. خب میدونم، در حالی که نه، در حالی که قبلش رو سابقین حرفی نداره. تخففو تلحقو، این تعلقو به قیامت، به ساعت. خب فإنما، این به عنوان یه مطلبی است از خصوصیات ساعت. ينتظر به اولکم آخرکم، یعنی اولین و آخرین شما مورد انتظار قیامته. این معنیش که ما میکنیم. خب بیام این یک تقریبا از کنایه میمونه. این فإنما ينتظر به اولکم آخرکم کنایه است، یعنی همونطوری که در دنیا یک گروهی منتظر گروه دیگرن، قیامت هم خود قیامت منتظره، منتظر منتظر همه است. قیامت در انتظار همه است. ببینید حالا عرض شد که حالا یکی بهترین تعبیری که من توی این شرح ها دیدم شرحی است که مربوط به مرحوم آیت الله منتظری هست. ایشون اونجا اینطوری، من نوشتم این رو، میفرماید اولین شما به انتظار آخرین شما نگاه داشته میشه. خب ينتظروا به اولکم آخرکم، بله. خب نه، حالا دیگران هم همین دارن، متوجهشون پرورونده این رو، اولین شما به انتظار آخرین شما نگه داشته میشه. ينتظر به انتظار میمانن، به اولکم اولین شما، آخرکم آخرین شما. خب مونتا ببینید اینجا از جهت ادبی اگر ما بخوایم این معنا رو بعد در حال بخونم دنباله عبارت ایشون رو، و بعد شوید در قیامت اونها که همه رفتن منتظرن تا آخری برسن، به حساب و کتاب آنان که اول رفتن رسیدگی نمی شود تا آخری برسن. خب این خود این با حشر عمومی خیلی سازگاری نداره. یعنی وقتی ما میگیم که روز قیامت روز حشر است که همگان همه با هم محشور میشن، یه اولین و آخرین نداریم اونجا. ما اولین و آخرین تو عالم برزخ داریم، یه دی قبلا رفتن یه دی بعد میرن. حالا این یه خورده هم این تعبیر با خود عبارت ذات ادبی سازگاری نداره. ينتظروا آخرکم، چه نای فاعلش، آخرین شما منتظر هستن برای اولین شما. بله بله حالا خب حالا همین ينتظر آخر و کام، یعنی آخر میشه منتظر، اول میشه منتظر. خب حالا ولو بشه از جهت ادبی هم اینطور درست کرد، عرض میکنم که ولی میگم به نظر من این مرض خود قیامته، این کار به اول و آخر در افراد دنیا و یا برزخ نداره. ينتظر، ببینید ينتظر به اولکم آخرکم، یا میگو به آخرکم اولکم، فرق نمی کنه. یعنی مجموع منتظر است، قیامت منتظر اولین و آخرینه. این به نظر من از عبارت نه خیلی خلاف ظاهره، نه اولکم آخرکم به اعمال کار نداره، به اعمال کاری نداره، نه به اعمال کاری نداره. حشر عمومی دیگه اول آخر نداره، میدونم حشر. ببینید در برزخ، در برزخ میدونیم بگیم آقا این آقا هزار سال قبل فوت شده، این آقا بعد از هزار سال، اما تو قیامت کبرا چی؟ آخری کجا باید بیا؟ این بعد از هشته میگه در قیامت و ينتظر در برزخ باشه. خیلی خوب، من میگم اگه در برزخ باشه باز معنا داره، ولی چون قبلش ساعته، ساعت یعنی قیامت، نه دیگه. ای پس شما دو مرتبه این همه ما زحمت کشیدیم آقای رحمان بود. این ساعت در اینجا ساعت به معنی مرگ نیست، ساعت در اینجا همون یعنی قیامت صدا نمیزنه؟ گفت باید دعا کنیم صدای قیامت همیشه بشنویم. واقعا باید دعا کنیم صدای مرگ که آسونه داریم میشنویم، صدای قیامت رو باید بشنویم. این حالا این جمله واقعا اون هفته عرض کردم آقایون، این جمله رو واقعا چون سید رضی هم که گفته و چقدر راجع به این جمله تجلیل کرده سید رضی. بله معنو، بله خوندیم رو هفته گذاشتیم، کلمات مرحوم رضی رو خوندیم. این جمله رو آقایون واقعا نسب العین خودمون، حالا همش هم رو نمیخوایم بگیم، این تخففو تلحقو، این واقعا ورد زبان ما بشه. واقعا هر دنیا میخواد به سمت آدم رو بیاره، آدم بلافاصله به خودش این کلام امیرالمومنین رو بخونه، تخففو تلحقو. انسان چیزی رو از دست میده، غم و غصه و اینا میاد سراغش، تخففو تلحقو. اگه انسان این حال رو برای خود، این بالاترین مقام زهده، این عبادت ها برای این است که ما به اینا برسیم، این نماز ها و نمیدونم این اذکار و این اوراد و اینها، برای این است که ما بسازیم خودمون رو به این مقام برسیم. ببینید عرض می شود که مرحوم آقای آست احمد خونساری قدس سره که واقعا مرد عجیبی بوده، واقعا مرد عجیبی بوده، و امام رضوان الله تعالی علیه تعبیر کرده ما فوق عدالت و ما دون عصمته. ایشون میگن یک خانمی داشت، حالا این چی بود، مشکلاتی داشت و عرض می‌شود که با خود ایشون، این که دارم میگم مثلا مال زمان 50 سالگی ایشونه، مرحوم والد ما نقل میکردن که مرحوم آقای خونساری میامدن از همین محل ما میرفتن مسجد بازار، مسجد مسگرها نماز بخونن. میگفت این خانم میرفت بین دو نماز در حضور مأمومین اهانت میکرد به ایشون، اما ایشون خم به ابرو نمیاد. این میگم اون خیلی مشکله، خیلی مشکله. اصلا چطور انسان اینقدر بر نفس خودش مسلط میشه که اگر بیان این امانت ها رو بهش بکنن، اونم از کی؟ از کسی که نزدیکترین فرد به انسانه، زن انسان، ولی خم به ابرو نمی آورد. و حالا این رو من خوندم بعدن یه جایی که یک آقایی به ایشون مراجعه کرده بود، راجع به خانوادش گله کرده بود و اینها، بعد گفته بود بخوام طلاقش بدم این رو، خیلی من رو اذیت میکنه، چه میکنه چه میکنه. ایشون گفته بود من فقط یک نصیحت بهت میکنم و اون است که این کار انجام نده، طلاق نده. بعد اون آقا هم رفته بود طلاق داده بود اینها، بعد از مدتی به آقای خونساری که گفتن که فلانی این کار رو کرده، گفت عجب مقام بزرگی رو از دست داد. این اگر صبر کرده بود خدا او رو به چه مقاماتی میرسون. ولی خب از کفش رفت. خب آقا ببینید واقعا خدا انسان رو میگذاره توی آزمایش. از اقبال دنیا یه جور آزمایشه، ادبار دنیا یه جور آزمایشه، فقر یه جور آزمایشه، ثروت آزمایش بدتریه، سلامتی آزمایشه، مریضی آزمایشه، جوانی آزمایشه، پیری. واقعا باید خودمون رو آماده کنیم و راهش همین تخففو هست. انشاءالله خداوند هممون رو به این مقام و به این منزلت برسه.